آنا و ماریا.
روزی روزگاری مردی زندگی می کرد که به هر کسی غیر از همسرش کمک می کرد. همسرش یک زن فوق‌العاده مهربان بود و مرد می دانست که زن باید خودش از پس کارهایش بر بیاید. روزی مرد به یک ساحره پیر کمک کرده بود. باد کلاه ساحره را از سرش برداشته بود و مرد آن را برایش پس آورده بود. ساحره لبخندی زده و گفته بود: به خاطر کمک به من میخوام تو رو به یه جادوگر بدل کنم، اما به یه شرط. تو میتونی به همه کمک کنی و تنها کسایی که نمیتونی به اونا کمک کنی کسایی هن که دوستشون داری. اما ساحره به او گفته بود که نگران نباشد، زیرا اغلب اینطوریه. یه دکتر نمیتونه بچه های خودش رو درمان کنه، یه معلم هم نمیتونه به بچه های خودش درس بده، امکان نداره. و او رفته بود و جادوگر تازه منصوب شده را سرگردان بر جای گذاشته بود. مدت کوتاهی بعد از آن حال همسر دوست داشتنی جادوگر، آنای مهربان و زیبا، بد شد و در شرف مرگ قرار گرفت. این اتفاق اغلب می افتد. موتور داخلی شخص شبیه اجزای یک ساعت همانطور که با سرعت می چرخد ناگهان متوقف می شود. جادوگر شب و روز در بیمارستان در کنار همسرش می نشست. آنا می بایست تحت عمل جراحی قرار می گرفت. جادوگر کنار تخت زانو زد و متوجه شد که همسرش به سختی نفس می کشد. با سرعت به راهرو دوید و پرستاری پیدا کرد. اما پرستار گفت: اذیتش نکن، همین الانم هم لحظات سختی رو می گذرونه. و از آنجا رفت. جادوگر فقط می‌خواست تقاضا کند آمپول دیگری به همسرش تزریق کنند تا بیشتر زنده بماند، اما همانطور که جادوگر گفته بود نتوانست این کار را بکند. خدمتکاری برانکاردی را که زنی با سری باند پیچی شده روی آن دراز کشیده بود به پایین راه رو می‌برد. زن هم سخت و کند نفس می‌کشید. جادوگر می‌دید که زن دارد می‌میرد. به خدمتکار سیگاری تعارف کرد. خدمتکار با خوشحالی سیگار را قبول کرد و همونطور که پیش می رفت توضیح داد که چه اتفاقی برای زن افتاده است. تصادف وحشتناکی داشته و تقریبا سرش را به طور کامل از دست داده. خدمتکار فکر می کرد که آنها می خواهند او را به طبقه دوم و اتاق عمل ببرند. گفت که این خیلی بد است، زیرا خانواده زن در طبقه پایین هستند و او دوتا بچه کوچک دارد. در این موقع جادوگر می دانست که چه باید بکند. این کاری بود که جادوی او می توانست انجام بدهد. بدن همسرش را با بدن این زن رو به موت عوض کرد و آرزو کرد که این زنی که نمی شناسد هم بهبود پیدا کند. اما احتمالاً برای کمک دیگری به آن زن خیلی دیر شده بود، چون خدمتکار با یک وصله ناجور وارد آسانسور شد. یک بدن رو به مرگ و یک سر له شده. زن حالا سخت تر نفس می کشید. در این اثنا تخت همسرش با زنی زنده اشغال شده بود. اگرچه به سختی میتوان او را یک نفر نامید. سر سالم آنا و بدن سالم زن دیگر را داشت. جادوگر در کنار تخت همسرش نشست و دید که راحت تر نفس میکشد. در این لحظه بود که زن از اینکه همه جای بدنش، دستش و پایش درد میکند شکایت کرد. بعد آنا چشمای پر از اشکش را باز کرد و به همسرش گفت که دردش بیشتر شده است. جادوگر متوجه شد که خدمتکار زغزده همه چیز را در مورد زن در حال مرگ نمی دانسته. این که علاوه بر سرش دست و پایش هم شکسته است. اما حالا آنها چطور می خواستند همسرش را در بیمارستان درمان کنند؟ وقتی دکترها او را ببینند چه خواهند گفت؟ او که مدتی در این تخت بستری بوده و از یک بیماری مزمن رو به موت بود، ناگهان به بیماری که دست و پایش شکسته بدل شده، به چیزی کاملا متفاوت. دکترها دور هم جمع می شدند و به این نتیجه می رسیدند که جرمی در این میان ارتکاب یافته است. کسی بیمار را از پنجره به بیرون پرت کرده است، زیرا او در طبقه چهارم بود. یا شاید او خود را به بیرون پرت کرده، یا شاید همسرش او را با چوب کتک زده. چه کسی می داند؟ جادوگر بیچاره اندیشید. سپس آنها به پلیس خبر می‌دهند و به جای اینکه همسر او را درمان کنند، شروع می‌کنند به بازجویی در مورد همه چیز. به همین دلیل با عجله نزد دکترها رفت و از آنها خواست که همسرش را مرخص کنند. حال که قرار است همسرش اینجا عذاب بکشد، چرا نباید آخرین روزهایش را در خانه بگذاراند؟ پرستار با لحنی بی‌عاطفه گفت: آخرین دقایق، نه آخرین روزا. اون توی آخرین 40 دقیقه عمرشه. و باز هم به جادوگر گفت که نباید همسرش را آزار بدهد و بعد گفت: اون الان درگیر یه کار خیلی مهمه. جادوگر گفت: بسیار خوب، اما من اونو با خودم میبرم. وزیر نگاه‌های عصبانی پزشکان و پرستارها همسرش را که حالا ناله‌هایش شدت یافته بود برداشت و از پله‌ها پایین آورد و در ماشین گذاشت. سپس با سرعت به سمت بیمارستان دیگر راند و در آنجا گفت که همسرش همین الان از نردبان بلند باغشان افتاده و چیزی را به خاطر نمی‌آورد و مهملاتی درباره اینکه آنها چطور باید او را بکشند بر زبان می‌آورد. درباره اینکه باید قرصی به او بدهند و کارش را تمام کنند. اینکه باید اجازه دهند او بمیرد، چرا که بیماریش مزمن است و چیزهای شبیه به اینها بر زبان می‌آورد. حتی به همه می‌گوید که بیماریش به این دلیل است که آرایش می‌کند. دکترها بلافاصله تشخیص دادند که بیمار سقوط بدی داشته و استخوان‌هایش شکسته است. اما از سوی دیگر خوش شانس بوده، چرا که در ظرف چند هفته بهبود می‌یافت. آنا در حالی که به هر چیزی در دنیا بد و بیراه می گفت، بی اهمیت به این موضوع همچنان با صدای بلند و اشکهای بسیار به همسرش التماس می کرد. آنا بیش از این با اظهار اینکه بیماری مزمنی دارد درخواست مرگ نکرد، زیرا بار اولی که این درخواست را مطرح کرد، دکتر مهربان و دقیقی بر بالینش ظاهر شده و سوالات بسیاری درباره دوران کودکیش، درباره رویاهایش، حتی درباره اینکه آیا والدینش دیوانه بوده اند یا به صورت اتفاقی مادر بزرگش در تیمارستان فوت کرده است یا نه از او پرسید. زن بیمار فوراً از درخواست مرگ دست کشید. اما حالا این جادوگر بود که شگفت زده شده بود. این فرد اصلاً شبیه همسرش نبود. همسرش بسیار قوی و بسیار مهربان بود و همیشه بیش از آن که نگران خودش باشد نگران شوهرش بود. به زودی شگفتی های دیگری هم بروز کرد. وقتی آنا به خانه برگشت، هر روز چند ساعتی ناپدید می شد و بعد عبوس و ناراحت باز می گشت. چنان به نظر می آمد که انگار همیشه در تلاش است تا چیزی را به خاطر بیاورد. وقتی جادوگر در این مورد سوال کرد، گفت که همه نوع خواب عجیب و غریب می بیند و اینکه تغییرات زیادی در این میان هست که متوجه نمی شود. مثلا چطور اثر عمل قدیم آپاندیسش از بین رفته؟ این انگشت‌ها را از کجا آورده؟ چرا این خال مادرزادی روی شانه‌اش قرار دارد؟ سابقاً که آنجا نبود. هنگام گفتن این مطالب، آنا از نگاه مرد می‌گریخت، در حالی که قبلاً هیچگاه این کار را نمی‌کرد. همیشه با چشم‌های غمگین و مهربانش مستقیم به چشم‌های همسرش نگاه می‌کرد. جادوگر که تنها شده بود به بیمارستان رفت تا مطمئن شود که آن زن، همانی که با اتومبیل تصادف کرده بود، مرده است. اما در کمال تعجب فهمید که نمرده و بعد از یک عمل موفقیت آمیز حالش کاملا خوب شده است. احتمالاً باید گفت که پزشکان معجزه کرده بودند. خانواده ماریا، نام زن ماریا بود، تمام ایام خود را صرف بهبود زن کرده بودند و این نشان می‌داد که آنها چقدر او را دوست دارند. مادرش و پدرش و دو کودکش عملاً به بیمارستان نقل مکان کرده بودند. بچه‌ها قبل از اینکه به مهد کودک بروند، مادر خود را می‌بوسیدند و ماریا حالا قادر بود با آنها سخن بگوید. این درست بود که او تا حدود زیادی تغییر کرده بود، اما این امر بعد از یک تصادف شدید عادی است و مهم این بود که خانواده‌اش حتی یک ذره هم تغییر نکردند. یک خدمتکار وراج همه اینها را قبل از اینکه راهرو را با یک برانکارد خالی ترک کند به جادوگر گفت. جادوگر نگاهی به اتاق ماریا انداخت و زن جوانی را دید که تمام سرش به جز دهانش باند پیچی شده بود. او توسط مردی عینکی مراقبت می شد. مرد نگاهش را از زن بر نمی گرفت، همان گونه که بعضی از والدین چشم از فرزندشان بر نمی دارند. در یک چشم به هم زدن، لباس‌های جادوگر به یک کت سفید، یک کلاه کوچک سفید و یک گوشی طبی دور گردنش تغییر کرد. شبیه یک دکتر شده بود. در حالی که به داخل اتاق می رفت گفت: بسیار خوب ماریا، چه خوابایی می بینی؟ وحشتناکن؟ چیز رو یادت میارن؟ مقابل زن نشست. ماریا دستش را با حالتی عصبی بالا آورد و به جادوگر داد. جادوگر به دستی که کاملاً با کوچکترین جزئیاتش میشناخت نگاه کرد و از اینکه دیگر نمیتوانست آن دست و آن انگشتان را ببوسد گریه‌اش گرفت. ماریا از میان باند پیچی گفت: بله، من خوابای وحشتناکی میبینم. توی اونا خونم، همسر عزیزم، کتابا و باغچم نزدیکم من، اما من نمیتونم به اونا برسم. هر شب گریه میکنم. همسرش که مردی قوی و جدی بود تایید کرد: درسته، هر صبح بانداش از اشک چشماش خیسن، زخماش به خاطر اون اشکا میسوزن. جادوگر توضیح داد: بله، این موضوع اغلب بعد از تصادفات شدید پیش میاد. اینکه قربانی تا حدود زیادی تغییر کنه. بعضی مواقع حتی تظاهر میکنه که شخص دیگه ای شده. بله، این یه پدیده شناخته شده ناشی از خطای حافظه است. شوهر زن گفت: آه، بسیار خوب. مهم اینه که اون پیش ما برگرده، حالا به هر شکلی که شده. ما نیاز داریم که اون برگرده. جادوگر نمیتوانست آنجا بایستد و به آن باند پیچی ها نگاه کند. فکر می کرد که زیر آنها، زیر چند لایه پارچه، چهره آنای اوست، آنای محبوبش که او را دوست داشت. همسرش زیر آن پارچه ها بود، مانند پروانه‌ای در پیله، در حالی که آنایی که او نجات داده بود، کسی که در خانه بود، کسی که جادوگر سرنوشتی دروغین برایش رقم زده بود، آنای واقعی نبود. سپس در زیر نگاه‌های نگران و رنجیده شوهر، جادوگر که خود را دکتر جا زده بود، شروع به باز کردن باند پیچی‌ها کرد. لایه‌ای بعد از لایه دیگر، تا اینکه ناگهان چهره‌ای که او به هیچ وجه نمی‌شناخت در برابرش ظاهر شد. یک چهره کاملاً غریبه با زخم‌هایی به رنگ قرمز روشن و بخیه‌هایی زمخت. جادوگر از باز کردن باقی باندهای زن غریبه دست کشید و گفت: هنوز کاملا خوب نشده. ما میخواییم دوباره ظرف یه هفته عمل جراحی انجام بدیم. حالا میدانست که این آنا نیست و بنابراین میتواند به او کمک کند. شوهر بیچاره زمزمه کرد: دکتر، آیا این مورد که دستای بیمارم تغییر کنه گاهی اتفاق میفته؟ دکتر گفت: بله، هر چیزی ممکنه. ممکنه که یه تبدیل کامل اتفاق بیفته. اون ظرف یه هفته عمل میشه و همه چیز به حالت عادی برمیگرده. نگران نباشین. و آنجا را ترک کرد. پایین پله‌ها در سالن انتظار، هنگام عبور از کنار خانواده نگران و ساکت ماریا، دو فرد سال خورده و دو کودک ایستاد و کلمات دلگرم کننده‌ای به آنها گفت و بلافاصله احساس کرد که همسرش آنا، کسی که اکنون با او زندگی می کند، جایی در همان نزدیکی هاست. جادوگر به میان سایه ها برگشت. دوباره به کسوت پزشک در آمد و دید که آنا با قدم های آهسته و نامطمئن، همانند فرد نابینایی که به وسیله یک تناب هدایت می شود، به سمت بچه ها می رود. به سالن انتظار آمد و به نیمکتی که خانواده نشسته بودند نزدیک شد. بچه ها بیقراری می کردند، پیرمرد و پیرزن خود را تکان دادند و آنا کنار آنها نشست. چند دقیقه بعد بچه ها که ایستاده بودند روی زانوهایش نشستند و در حالی که مدام حرف می زدند شروع به بازی با جواهرات او کردند. پیرمرد و پیرزن هم با نشاط بیشتری به او نزدیکتر شدند و پیرزن دستش را لمس کرد. آشکار بود که این اولین بار نیست که آنا به آنجا می آید. جادوگر به خانه آمد و شروع کرد به خواندن کتاب‌هایش، همان‌هایی که بعد از ملاقاتش با ساحره خریده بود. اما فقط در یکی از آنها، آن هم در صفحات آخر کتاب، جمله‌ای را که به دنبالش می‌گشت پیدا کرد: تقلب در سرنوشت. جادوگر به گذشته خود نگاه کرد و تایید کرد که درست است. او در سرنوشت تقلب کرده بود و چنان رفتار کرده بود که انگار هیچ معنایی برایش نداشته باشد. به او گفته شده بود که نمیتواند به کسانی که دوست دارد کمک کند، اما به آنها کمک کرده بود. و حالا دو زن غمگین در این دنیا زندگی میکردند که نمیدانند که بوده اند و خود او هم به انسان بدبختی بدل شده بود. و آنا، کسی که با او زندگی می کرد، معلوم بود که دیگر او را دوست ندارد. جادوگر مدت زیادی در این فکر بود که چه باید بکند. سرانجام در جستجوی ساحره برآمد تا آنچه را که او بگوید انجام دهد. مرد دو ساعت تمام در اتاق انتظار ساحره، در میان کودکان فلج، بیوه های گریان، مردان عبوس و جوانان دلداده نشست. مردم شاد اینجا کاری نداشتند. صف به آرامی پیش می رفت. اما بعد از اینکه کسی داخل می رفت دیگر بیرون نمی آمد. احتمالاً باید در خروجی دیگری وجود داشته باشد. سرانجام نوبت جادوگر بود که ساحره را ببیند. هنگامی که ورود مرد را دید، خندید و گفت: تو نمی تونی سرنوشت و فریب بدی. مرد پرسید: چی کار باید بکنم؟ اما ساحره ملاقات کننده بعدیش را صدا کرده بود و به جادوگر صرفاً دری را که در دیوار روبرو قرار داشت نشان داد. بعد دفتر ساحره را ترک کرد و در مکانی اشتباه بیرون آمد. در یک صحرا بود، صحرایی خالی با کوههایی در دوردست‌ها. جادوگر نمی‌توانست چیزی را در اطرافش ببیند، حتی خانه جادوگر را که همکنون آن را ترک کرده بود. در نهایت ناگزیر به سمت کوههایی که دست کم توانسته بود شکلشان را در دوردست تشخیص دهد به راه افتاد. رفت و رفت و رفت، با وجود آنکه چیزی نخورده بود، اما هیچ احساسی نداشت. اگرچه این فرصت باعث می شد که درد ناشی از نشستن در خانه با آنای غمگینی را که به نظر می آمد هنوز قلبش بچه ها و خانواده سابقش را دوست دارد به او تسکین دهد. جادوگر در حالی که شمار روز و شب از دستش خارج شده بود، همچنان به راه رفتن ادامه داد. دیگر نمی خواست جادوگر باشد. صرفاً به ابرها و ستاره ها نگاه می کرد و علفهایی را از روی زمین می کند و می جوید. و بیشتر و بیشتر از این فکر عذاب می کشید که با تقلب در سرنوشت زندگی بسیاری را نابود کرده است. بله، او دو زندگی را نجات داده بود، اما زندگی چه ارزشی دارد هنگامی که ما از عزیزانمان دور باشیم؟ اما سرانجام هر چیزی به پایان می رسد و جادوگر هم در نهایت به قله یک کوه بلند رسید و دری آنجا یافت. این در شبیه همانی بود که در خانه ساحره از آن بیرون آمده بود. از آن گذشت و یک دقیقه بعد دوباره در خیابانهای شهرش بود و در مسیر خانه قدم بر می داشت. جز گرد و غبار چندین روزه و تعدادی گل پلاسیده هیچ کس را در خانه نیافت. عکس آنا که به دیوار آویزان بود پایین افتاده بود و تمام عکسهایش از روی میزارایش برداشته شده بود. قلب جادوگر از فکری که در سر داشت به شدت می تپید. با عجله به بیمارستان رفت. دوست خدمتکارش را پیدا کرد و سیگار خوبی به او داد و اطلاعات جدید با ارزشی از او به دست آورد. خدمتکار گفت که خانواده زن جوانی که تصادف کرده بود شکایت کردند که زن اشتباهی را به عنوان مریض آنها معرفی کردند. آنها به محض اینکه باندها باز شدند دیگر کنارش ننشستند. فقط این نبود، بلکه شوهرش بلافاصله زن دیگری پیدا کرد و با او از اینجا رفت. در شکایت قید شده بود که بیمار مورد نظر به هیچ وجه شبیه بیمار آنها نیست، نه از لحاظ چهره و نه از لحاظ بدن. این افراد چنان سریع بیمارستان را ترک کردند که حتی متوجه نشدند که زن در نهایت نابینا شده است. به همین دلیل بوده که زن نمی‌توانست بچه ها و همسرش را بشناسد. حالا هم هیچ کس نمی خواهد او را بشناسد. جادوگر پرسید: اون الان کجاست؟ خدمتکار گفت: ها، کی می دونه؟ اون دو ماه پیش مرخص شد. اونا میگن که اون خودش هم نمی دونست که کجا باید بره. فقط می خواسته یه باغچه و یه کتابخونه را پیدا کنه. احتمالاً دیوونه شده بوده. اون روز بعد برگشت و بیرون آشپزخونه ایستاد. من براش یه کاسه سوپ جو با یکم نون بردم. اما می دونین که ما اجازه نداریم به غیر بیمارا غذا بدیم. اونم دیگه بر نگشت. جادوگر برای مشورت با کتابهایش با سرعت به خانه برگشت و در تمام مسیر با خودش تکرار می کرد که من اونو نمی شناسم. من دوستش ندارم. من نه. با عجله به کتابخانه رفت. کتابی را که نیاز داشت باز کرد و شروع به خواندن درباره زنی کرد که در پارکی نزدیک زندگی می کرد. لباس‌های مندرسی بر تن داشت و به آهستگی با عصایی از میان زباله‌ها غذا برمی‌داشت. در کتاب خواند که چطور زن یک بسته نان را از زباله‌ها برداشته و به آرامی آن را در برابر چشمانش نگاه داشته و بعد آهسته و طبق عادت آن را در کیسه‌اش گذاشته بود. جادوگر با صدای بلندی گفت:
من دوستش ندارم، پس میتونم بهش کمک کنم.
گوی بلورین را برداشت و اشعه‌ای از نور به وسطش تاباند. وسط گوی ابری شد، بعد دری در آن پدیدار شد و بعد پشت آن در یک نیمکت پارک و روی نیمکت قامت یخزده و غمگین زنی که پشت به جادوگر نشسته بود ظاهر شد. سپس همه چیز تاریک شد. دوباره اشعه‌ای به مرکز گوی تاباند. باید این کار را انجام بدم. من حتما اونو نمیشناسم. فقط دلم براش میسوزه، فقط همین. یک بار دیگر گوی بلورین ابری شد و بار دیگر تیره شد. جادوگر شال زرد آنا را از روی صندلی برداشت. خودش این را بافته بود و بعد فراموش کرده بود که این را با خود به زندگی جدیدش ببرد، زیرا از آنا بودن دست کشیده بود. جادوگر با عجله به پارک رفت و نیمکتی را که در گوی بلورین دیده بود پیدا کرد. شال زرد را روی شانه های این زن ناآشنا انداخت و زن برگشت و شال را با حرکت آشنای دست لاغر و رنگ پریدهش گرفت و با چنان افسوس و شفقتی چشمایش را به جادوگر دوخت که او به گریه افتاد. زن نمی توانست او را ببیند، اما دستش را به گونه مرد کشید. جادوگر گفت: من اسم تو رو نمی دونم، اما این اهمیتی نداره. آنا با صدای آرامی گفت: اسم من ماریاست. جادوگر گفت: بریم خونه، بیرون هوا سرد، سرما میخوری. و آنها به خانه رفتند.
صدا برداری، انتخاب موسیقی و میکس صنم کجویی. تهیه کننده رازیه هاشمی.
سلام، لحظه هاتون خوش. من رازیه هاشمی هستم، مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهش مندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.